صبحانه با خبر. هفته صبح به وقت ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. یک سلام و صبح خیر دیگه و درودهای گرم به همه شما در ایران و در هر کجای دیگر که صدای ما رو میشنوید. در بامداد سه‌شنبه 26 آذر 1392 خورشیدی هستیم، برابر با 17 دسامبر سال 2013 میلادی. امروز هم در نیمه شمالی کشور هوا بسیار سرده. در شمال غربی و در شمال شرقی هوا ابریه و در شمال به ویژه در اردبیل، رشت و چالوس بارش برف و باران پیش بینی میشه. هم اکنون در اردبیل برف میباره. و استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان امروز هوای غبارآلود خواهند داشت. در حال حاضر دمای هوا در تبریز، ارومیه، زنجان و شهرکرد بین 12 تا 14 درجه زیر صفر و در بعد از ظهر به حد اکثر 1 درجه زیر صفر میرسه. در اردبیل و همدان در حال حاضر دمای هوا 17 درجه زیر صفر و به 3 درجه زیر صفر در بعد از ظهر میرسه. در عراق، اصفهان، بیرجند، سنندج و کرمانشاه دمای هوا 8 درجه زیر صفر و در بعد از ظهر به 4 درجه بالای صفر میرسه. در مشهد، تهران، ایلام، بجنورد، کرج، قم، قزوین و خرم‌آباد همینک دمای هوا 3 تا 5 درجه بالای صفر و حد اکثر به 4 تا 7 درجه بالای صفر میرسه. در کرمان، شیراز، سمنان دمای هوا 1 درجه زیر صفر و حد اکثر به 11 درجه بالای صفر میرسه. در زاهدان، بندرعباس و بوشهر 10 درجه و با حد اکثر 18 درجه. در رشت، اهواز و ساری آبادان دمای هوا همینک 5 درجه بالای صفر و حد اکثر به 9 تا 11 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. پیش از هر چیز مطابق معمول با خبرها همراه میشیم. برای شنیدن تازه ترین خبرها نوشین سید حسینی با ماست. سلام نوشین، صبحت بخیر.
سلام به تو میرعلی، سلام به تمام شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر و البته تمام شنوندگانی که تمام 24 ساعت رو به رادیو فردا
همراه هستن.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد که گفتگوهای فنی میان ایران و گروه 5+1 درباره سازوکار اجرای توافق ژنو به زودی از سر گرفته می شود. خانم اشتون که این اظهارات را در نشست شورای وزیران امور خارجه اروپا در بروکسل بیان می کرد، گفت که باید درباره نحوه اجرای یک یا دو حوزه از موضوعات مذاکرات به دقت صحبت کرد. این در حالی است که عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران، قرار است روز سه‌شنبه در بروکسل با کاترین اشتون دیدار کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه با مدیران اجرایی چند شرکت پیشگام در حوزه فناوری اطلاعات از جمله گوگل، توییتر و اپل ملاقات می‌کند. کاخ سفید اعلام کرده که یکی از موضوعات مورد گفتگو در این دیدار مسئله درز اطلاعات مربوط به برنامه‌های نظارت و شنود آژانس امنیت ملی آمریکا خواهد بود. به تازگی 8 شرکت اصلی فناوری اطلاعات در جهان از جمله اپل، گوگل، مایکروسافت و فیسبوک در نامه‌ای مشترک خطاب به باراک اوباما و کنگره آمریکا خواستار ممنوعیت شنود شده بودند. یکی از قضات فدرال آمریکا هم روز دوشنبه شنود تلفنی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا را ناقض قانون خوانده بود. داوود صلاح الدین، آمریکایی فراری مقیم ایران، روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه کریستیان ساینس مانیتور گفت که رابرت لوینسون تحت بازداشت ماموران جمهوری اسلامی است. داوود صلاح الدین که 33 سال قبل پس از قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا به ایران پناهنده شد، به نشریه آمریکایی کریستیان ساینس مانیتور گفته است رابرت لوینسون در جزیره کیش و در جریان ملاقاتش با او از سوی ماموران پلیس ایران بازداشت شده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات یکی از مقام‌های آژانس امنیت ملی آمریکا درباره احتمال عفو ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین این آژانس را رد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال رابرت اسنودن تغییری نکرده است و آقای اسنودن در صورت بازگشت به آمریکا باید در دادگاه محاکمه شود. ادوارد اسنودن که متهم به افشای اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکاست، در حال حاضر با پناهندگی موقت در روسیه به سر می‌برد. و خبری از ایران، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد فروش 17 شرکت زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی سرمایه‌دار حامی دولت پیشین فسخ شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، بابک زنجانی 17 شرکت بزرگ زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی را پیشتر به قیمت بیش از 4 میلیارد یورو خریداری کرده بود. در پی تحقیق و تفحص مجلس درباره سازمان تأمین اجتماعی ایران، بابک زنجانی متهم شده که با حمایت دولت پیشین بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا با ارزش بیش از 50 هزار میلیارد تومان را به 1/3 قیمت خریداری کرده است.
با سپاس از نوشین سید حسینی، با یادآوری این نکته که دمای هوا در مشهد، تهران، ایلام، بجنورد، کرج، قم و قزوین در حال حاضر 3 تا 5 درجه زیر صفره و نه بالای صفر پوزش می‌خوایم. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 در صبحانه با خبر امروز چه مطالبی خواهیم داشت. برخی خبرها و گفته‌ها حکایت از حضور رابرت لوینسون در جزیره کیش داره در بازداشت ماموران جمهوری اسلامی. اعتراض شماری از نمایندگان مجلس به دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی. اتومبیل سازان فرانسوی آماده ربودن گوی سبقت از اتومبیل سازان ژاپنی، کره‌ای و آمریکایی در بازار اتومبیل ایران هستند. فریدون خاوند تحلیل خواهد کرد. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز و سپس با فریبرز غریب همراه میشیم برای شنیدن تازه‌های جهان ورزش به اضافه پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما. از همینک میتونید برای ما پیامک بفرستید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و همچنین 2 0 7 926 011 57 30. داوود صلاح الدین، قاتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا که همکنون در ایران به سر میبره، گفته که رابرت لوینسون 6 سال پیش توسط مقامات جمهوری اسلامی در کیش دستگیر شد. او همچنین گفته آخرین کسی است که رابرت لوینسون را دیده و آقای لوینسون در جریان دیدار با او بازداشت شده. جزئیات بیشتر از الهه روان شد.
آخرین نفری که رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI مفقود شده در ایران را دیده، یک فراری آمریکایی است که به جرم قتل یکی از وابستگان رژیم شاهنشاهی در آمریکا تحت تعقیب است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که او به دستور و سفارش جمهوری اسلامی ایران 33 سال پیش علی اکبر طباطبایی را ترور کرد و در ایران پناه گرفته است. اکنون این فراری تحت تعقیب صلاح الدین در گفتگویی با نشریه کریستیان ساینس مانیتور گفته است که ماموران ایرانی رابرت لوینسون را 6 سال پیش هنگامی که آن دو با هم ملاقات داشتند دستگیر کردند. داوود صلاح الدین میگوید وقتی او لابی هتل را ترک می کرد 4 پلیس ایرانی لوینسون را محاصره کرده بودند. او گفته است که شواهد اخیر حاکی از ماموریت تایید نشده لوینسون برای CIA و اینکه او یک بازرگان عادی نبوده، اکنون ممکن است با باعث شود که ایران او را آزاد کند. صلاح الدین می‌افزاید حالا ایرانی‌ها تمام دروغ‌هایشان را می‌توانند توجیه کنند، چرا که آنها یک شبکه اطلاعاتی معتبر دارند. داوود صلاح الدین همزمان دست داشتن خود را در دستگیری رابرت لوینسون انکار کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده لوینسون در ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره حضور لوینسون در جزیره کیش و اتهام همکاری احتمالی او با CIA میگوید:
خانواده موکل من آخرین اطلاعی که دارم اینه که این رو مورد تایید قرار ندادن. عنایت دارید که جرأت آمریکا هم نپذیرفته. باید شنوندگان شما توجه داشته باشند که آقای لوینسون به عنوان مأمور سازمان سیا به ایران سفر نکرده، ادعای خبرگزاری را اعتراف میکنه، بلکه به عنوان یک طرف قرارداد با بخشی از سیا که به صورت خودسر عمل کرده به ایران سفر کرده. همین مطلب رو هم من نمی‌خوام تایید بکنم. توجه بکنید که اگر کسی برای جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات جاسوسی به کشوری سفر کنه، باید به سرزمین اصلی سفر بکنه و نه به جزیره‌ای که محل تفریحات افراد هست و هیچ گونه تأسیساتی و یا افرادی برای تبادل اطلاعات نیست، اون هم برای 24 ساعت. نتیجه گیری کوتاهی که میکنن این هست که کاملا میدونسته که نیروهای اطلاعاتی و مقامات اطلاعاتی ما از سفر این آقا به عنوان یک آمریکایی به جزیره کیش مطلع هستند. در این سمت به عنوان یک وکیل ایرانی اگر فکر میکردن آقای لوینسون برای جاسوسی یا برای سازمان سیا آمریکا در ایران فعالیتی بکنه، قطعا وکالت خانوادهشو نمیپذیرفتن.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت که هیچ نشانی از حضور لوینسون در ایران وجود ندارد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، در آخرین نشست مطبوعاتیش در این باره تاکید کرد که او در زمان مفقود شدن در ایران برای دولت آمریکا کار نمی کرده است.
باب لوینسون was not a US government employee when he went missing in Iran.
از سوی دیگر، خانواده آقای لوینسون از دولت آمریکا خواستند تا توافق دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش را به کمک ایران برای یافتن رابرت لوینسون منوط کند. اسوسییتد پرس می نویسد روابط ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر رو به بهبودی گذارده و دو کشور در حال دستیابی به یک توافقنامه دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و جان کری، وزیر امور خارجه کشور، هر دو از ایران برای یافتن رابرت لوینسون تقاضای کمک کرده. اما دیوید مگی، وکیل خانواده لوینسون، به اسوسییتد پرس گفته است: ما می‌خواهیم که آنها اولویت را به لوینسون بدهند. ما می‌خواهیم در صدر مسائل مورد بحث باشیم و نه در ته لیست، آنچنان که تا به حال بوده ایم.
گزارش الهه روانشاد بود. برخی از مقامات جمهوری اسلامی همچنان به دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دو زندانی سیاسی، واکنش نشان میدند. هیئت پارلمانی اروپا در ادامه سفر خود به ایران جمعه گذشته در سفارت یونان در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرد. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
چند روز پس از ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دو زندانی سیاسی در تهران، واکنش‌ها به این دیدار و اینکه این ملاقات با هماهنگی چه نهادی انجام گرفته ادامه دارد. در تازه‌ترین این واکنش‌ها، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت که مجلس در قبال این مسئله هیچ گونه مسئولیتی ندارد. این نماینده مجلس اضافه کرد که هنوز مشخص نشده چه کسی چنین ملاقاتی را هماهنگ کرده است. پیش از این نیز برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس به موضوع دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی واکنش منفی نشان دادند و خواستار معرفی فرد و یا نهاد هماهنگ کننده این ملاقات شدند. برخی از نمایندگان معترض وزارت خارجه را مسئول و هماهنگ کننده این ملاقات معرفی کردند. در پی این واکنش‌ها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در انجام این دیدار را رد کرده است. کاظم جلالی، رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا که دعوت از هیئت پارلمان اروپایی را بر عهده دارد، روز یکشنبه هفته جاری گفت که مجلس در این زمینه مسئولیتی ندارد و افزود که باید قوه قضاییه و وزارت اطلاعات پاسخگو باشد. با این حال آقای جلالی اضافه کرده که قوه قضاییه اعلام کرده چون نسرین ستوده و جعفر پناهی فعلا آزادند و در حبس قرار ندارند، از همین آزادی برای ملاقات آنها با هیئت پارلمانی اروپا استفاده شده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی به رادیو فردا گفت طبیعی است که نمایندگان پارلمان اروپا قبلاً ملاقات‌هایشان را با دولت ایران هماهنگ کردند. جعفر پناهی کارگردان سینما نیز که پس از انتخابات سال 88 به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده، روز جمعه گذشته به همراه نسرین ستوده در سفارت یونان در تهران با هیئت پارلمانی اروپا ملاقات کردند. خانم ستوده شهریور ماه گذشته با حکم عفو به همراه شمار دیگری از زندانیان سیاسی آزاد شد و آقای پناهی نیز همکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی در خارج از حبس به سر می‌برد. دیدار هیئت پارلمانی اروپا از ایران در پاییز سال گذشته با پیش شرط ملاقات با این دو زندانی سیاسی لغو شده بود. پنجشنبه گذشته این هیئت پارلمانی اروپا سرانجام وارد ایران شد و علاوه بر دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی، تاکنون با برخی از نمایندگان مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر هیئت پارلمانی اروپا 6 روزه است و قرار است تا چهارشنبه 27 آذر ادامه داشته باشد.
گزارشی بود از رضا جمالی. اینک وقت اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
امامان جمعه مخصوصاً از حاج آقا احمد جنتی و علم الهدا و خاتمی امام جمعه تهران میخواهم در خطبه های نماز جمعه برای مردم روشن کنن که چرا سن تنفروشی به برکت جمهوری اسلامی به 16 سالگی رسیده است.
آقا وعده هایی که آقای روحانی دادن خواهش مندم در طول مدت ریاست جمهوری به اجرا بگذارن. آقا فلسطین ربطی به ایران ندارد، کشورهای همسایه اصلا ربطی به ایران ندارد که از نظر مهمات از سران حکومت تغذیه می شود. ما حرف دلمان را به که بگوییم؟ متاسفانه در ایران آزادی بیان نداریم.
سلام علیکم، من از گرمسار داوراباد زنگ میزنم. این آقای خامنه‌ای رو که نمیخواد اینطور اونجا برین آمریکا اینور اونور صلح کنیم، بیاین به داد مردم برسیم و از این سامعه عدالت هم یه صحبتی بکنیم.
جناب رئیس جمهور فرمودن که دو بسته برای بازنشستگان و مستمری بگیره دارن. البته ایشون اولین بستشون رو ارائه کردن. این جانت این بوز از 613 هزار تومان 80 خورده ای از حقوق من کم شده. پاینده باشید.
جناب آقای روحانی، بنده شوهر ندارم، با دو تا بچه زندگی میکنم. ماهی 800 هزار تومان اجاره خونه میدم و واقعا کمرم شکسته با این درآمد کم. آقای روحانی تو اومدی چی کار کنه برای ما؟
من رضا هستم از اهواز. خواستم بگویم نلسون ماندلا الگویی هست برای تمام رهبران جهان و وفات او را به تمام دنیا هم از تمام ایرانیان تسلیت عرض می کنم. با تشکر.
احمد خاتمی، علم الهدا، آقای جنتی، مردم شما رو خیلی دوست دارن. هرچی میگین برعکس رو انجام میدن. از موقعی که آقای احمد خاتمی گفتی خانوما کشتی رو نگاه نکنن، تماشاچیای خانوم کشتی پر کشتی دیدن شد 10 برابر. شما هرچیزی که نیت واقعیتونه برعکس رو بگی، مثلا بگی مردم کیهان نخرن، بگی نخرن میرن میخرن، به این کشتی رو ببینن دیگه کسی نمیبینه. سینمایی بگی که کسی بره دیگه کسی نمیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مو موضوع خودروسازان فرانسوی و بازار ایران موضوع بحث اقتصادی امروز ماست، در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، مسئولان ارشد شرکت فرانسوی رنو امیدوارند که از آغاز ماه ژانویه آینده با کاهش فشار تحریم‌ها بر ایران فعالیت‌های خودشون رو در ایران از سر بگیرند. آیا به فکر می‌کنید این امیدواری در شرایط کنونی با توجه به ابهام‌هایی که در مورد سرنوشت قطعی توافق هسته‌ای ایران وجود داره واقع‌بینانه باشه؟
از شواهد گوناگون اینطور برمیاد که هم شرکت رنو و هم دیگر غول خودروسازی فرانسه پژو که مهمترین شریک ایران بود تا حدود 2 سال پیش، خودشون رو برای بازگشت به ایران آماده می کنند. اونطوری که دیروز به نقل از ژیل نورمان مدیر عملیات رنو در منطقه آسیا و اقیانوس آرام اعلام شد، انتظار میره تحریم ایران در ماه ژانویه حدود 1 ماه دیگه سبکتر بشه و خودروسازان فرانسوی امیدوار هستند بعد از این رویداد فعالیت‌هاشون رو با سرعت از سر بگیرن. به گفته آقای ژیل نورمان، کارهای مقدماتی هم انجام گرفته تا فعالیت‌های رنو بتونه هر چه سریع‌تر در ایران از سر گرفته بشه. حالا این پرسش مطرح میشه که آیا گفته‌های این مسئول رنو بیانگر یک آرزو هست یا بر ملاک‌های واقع بینانه تکیه داره. اون چه مسلم به نظر میرسه این هست که هم رنو و هم پژو شرکت‌های معظمی هستند و از پشت پرده خبر دارند. اینکه همین دیروز بیانیه 28 وزیر خارجه اتحادیه اروپا گفته اگر آژانس بین‌المللی انرژی اجرای توافق ژنو رو تأیید بکنه، تحریم‌های اون اتحادیه علیه ایران بلافاصله معلق خواهد شد، نشون میده امیدواری مسئولان رنو چندان هم بیپایه نیست.
آقای خاوند، این به این معناست که اتحادیه اروپا در مورد تعلیق و یا تخفیف تحریم‌ها علیه ایران بر آمریکا پیشی خواهد گرفت؟
اگر کنگره آمریکا مواضع سرسختانه علیه ایران اتخاذ بکنه، اتحادیه اروپا الزاماً دنبال روی این سرسختی نخواهد بود. از طرف دیگه بر اساس توافق هسته‌ای ژنو، خودروسازی ایران از نرمش‌هایی در مورد تحریم برخوردار خواهد بود و عملاً راه برای بازگشت پژو و رنو فراهم شده. این نرمش‌ها همراه با انعطافی که پا به پای اجرای توافق ژنو احتمالاً در آینده نزدیک در مواضع اتحادیه اروپا نسبت به ایران اتفاق خواهد افتاد، خودروسازان فرانسوی رو به بازگشت قریب الوقوع به بازار ایران امیدوار کرده. با این حال ژیل نورمان مسئول منطقه آسیا و اقیانوس آرام رنو دیروز گفت که برای از سر گرفته شدن فعالیت خودروسازان فرانسوی در ایران باید در تحریم نقل و انتقال‌های مالی با ایران هم نرمش‌هایی به وجود بیاد. به وجود آوردن این نرمش‌ها البته به اروپا بستگی داره، ولی نقش و نفوذ واشنگتن در این زمینه غیر قابل انکار هست.
آقای خاوند، وقت این سوال برای همه پیش میاد که دلخوری یا دلگیری ایران از مواضع فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای ژنو میتونه مانع بازگشت پژو و رنو به ایران بشه؟
صنعت خودروسازی ایران طی 3 دهه گذشته بر پایه همکاری نزدیک با این دو شرکت شکل گرفته و این همکاری رو یک باره نمیشه تغییر داد. به همین علت واقع بینی بر دلخوری غلبه خواهد کرد. ولی اگر تحریم تمام بشود، بازیگران تازه‌ای وارد صحنه خودروسازی ایران خواهند شد، از تویوتا گرفته تا فولکس واگن و حتی شرکت‌های آمریکایی، به خصوص جنرال موتورز که این روزها زیاد از اون صحبت میشه.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو برای شما و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، عکسبرداری از صفحات نخست روزنامه‌های امروز رو با روزنامه اعتماد آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک خبر داده که وزیر خارجه جمهوری اسلامی و وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تماس تلفنی داشتن با هم دیگه و نوشته که این دومین تماس تلفنی ایران و آمریکا پس از انقلاب به شمار میاد. عکسی که روزنامه اعتماد هم گزارشی است درباره اعطای یا اهدای نشان امپراتور ژاپن به آقای عباس کیارستمی که در محل دائمی اقامتگاه سفیر ژاپن در ایران انجام شده و شماری از چهره‌های هنری و فرهنگی ایران هم در اون حضور داشتند.
روزنامه آرمان هم درباره مذاکره محرمانه آقایان کری و ظریف تیتر زده با یک نقاشی از چهره دو وزیر.
بله، روزنامه آرمان نوشته که تنور دیپلماسی هسته‌ای دوباره داغ شده. تیتر یک این روزنامه هم گزارشی است درباره آشفتگی سیاسی در طیف اصولگرایان یا همون محافظه‌کاران که این روزها خودشون به بخش‌های مختلفی تقسیم شدن. و البته این روزنامه یک گزارش هم یک گفتگو هم داره با آقای احمد خرم از چهره‌های اصلاح طلب که گفته مردم هنوز به دولت آقای روحانی امیدوارن.
و روزنامه کیهان درباره مصاحبه آقای ظریف با رسانه‌های خارجی مطلبی نوشته.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در تیتر یک نوشته که مذاکرات هسته‌ای از مسیر خارج شده ولی نمرده است و البته این رو به نقل از آقای محمد جواد ظریف تیتر کرده. یک گزارش دیگر هم روزنامه کیهان منتشر کرده درباره دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با آقای جعفر پناهی و خانم نسرین ستوده که روزنامه کیهان گفته باید این ماجرا پیگیری بشه.
آقای رفیع‌زاده، گویا روزنامه تهران امروز هم در صفحه اولش درباره تحریم‌ها و مذاکرات تیتر و عکس زده.
بله، روزنامه تهران امروز در تیتر یک نوشته که چراغ سبز اروپا برای رفع تحریم ها و خبر داده که وزرای خارجه اروپا در نشست روز گذشته خودشون در بروکسل توافق کردن که تحریم های علیه جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه. عکس یک این روزنامه هم آقای ظریف کری و آقای و خانم کاترین اشتون هستن. یک گزارش هم داره درباره هجوم ویلاسازان به مناطق بکر ایران.
به سراغ روزنامه شرق هم رفتید که برخلاف سایر روزنامه‌ها تیتر بزرگش درباره در منگنه قرار گرفتن بابک زنجانیه.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که بابک زنجانی دلال نفتی که در دوره تحریم‌ها به میلیاردها دلار ثروت رسیده مجوزی کسب کرده بود برای ساخت برجی در منطقه ایران زمین در شهرک غرب تهران که حالا دولت و وزارت مسکن و شهرسازی مجوز رو با استفاده از اختیارات دولت لغو کرده که حالا میتونه خودش به جدالی بین شهرداری و دولت هم منجر بشه.
آقای رفیع‌زاده، در روزنامه جام جم چه تیتر و عکسی بیش از همه جلب توجه میکنه؟
روزنامه جام جم عکسی که خودش رو به نمایی از یکی از روستاها اختصاص داده و گزارشی منتشر کرده درباره اینکه قرار است تمام روستاییان بیمه بشن. اما تیتر یک روزنامه جام جم مهم هست، ورود نسل چهارم مواد مخدر به ایران، که این هشداری است که قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر داده و روزنامه جام جم امروز اون رو در تیتر یک منتشر کرده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، یادآوری میکنم که تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه های امروز.
متشکرم.
و در اینجا بدون هیچ درنگی با فریبرز غریب همراه میشیم در جهان ورزش.
رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران از پایان مسابقات لیگ برتر و جام حذفی تا 20 فروردین ماه سال آینده خبر داد. مهدی تاج دلیل این کار را کمک به برگزاری به موقع اردوهای تیم ملی عنوان کرد. یکی از خواسته های اصلی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در اختیار داشتن همه بازیکنان ملی پوش از 2 قبل از آغاز مسابقات جام جهانی 2014 برزیل است. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران در 3 دیدار خود در جام جهانی کوچک در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دیشب مقابل تیم برزیل با حساب 1-7 مغلوب شد. تیم فوتسال زنان ایران در دو بازی قبلی خود در این رقابت‌ها یک برد 11-0 برابر مالزی و یک باخت 1-4 مقابل روسیه کسب کرده و امشب در آخرین بازی مرحله گروهی با تیم فوتسال زنان اوکراین دیدار خواهد کرد. از اصفهان و از باشگاه ذوب‌آهن خبر می‌رسد که هیئت مدیره این باشگاه ضمن موافقت با استعفای لوکا بوناچیچ، مجتبی تقوی سرمربی سابق تیم سایپا را تا پایان لیگ 13 به عنوان جانشین وی معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ها سرمربی کروات ذوب‌آهن به دلیل بیماری از سمتش استعفا داده است. ذوب‌آهن در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر با کسب 15 امتیاز از 18 بازی در بین 16 تیم در مکان قرمز 14 قرار دارد. روز دوشنبه در شهر نیون سوئیس مراسم قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا و 1/16 پایانی لیگ اروپا انجام شد. در بازی‌های مهم 1/8 یا دور حذفی لیگ قهرمانان که از 29 بهمن آغاز می‌شود، بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی به آرسنال لندن خورد، بارسلونا باید با منچستر سیتی بازی کند، رئال مادرید حریف تقریبا راحتی به نام شالکه دارد و بورسیا دورتموند هم با زنیت سن پترزبورگ روبرو خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با تشکر از فریبرز غریب، بد نیست نام 8 تیم دیگری رو که در مرحله 1/8 نهایی جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا با هم روبرو میشن به عرضتون برسونیم. پاریس سن ژرمن فرانسه با بایرن لورکوزن آلمان رقابت خواهد کرد، در حالی که منچستر یونایتد انگلستان در برابر اولیمپیاکوس یونان قرار میگیره. چلسی لندن با گالاتاسرای ترکیه و اتلتیکو مادرید با آس میلان بازی خواهد داشت. چند ثانیه است که از ساعت 7:30 گذشتیم و در ادامه صبحانه با خبر، پیش از هر چیز برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها بار دیگه با نوشین سید حسینی همراه میشیم. سلام نوشین.
سلام به تو میرعلی، سلام به اون دسته از شنوندگانی که از نیم ساعت پیش به ما پیوستند یا اینکه همین الان پیش رادیوشون رو باز کردند و ترجیح دادن که به اخبار ما گوش کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که گفتگوهای فنی میان ایران و گروه 5 علاوه 1 درباره سازوکار اجرای توافق ژنو به زودی از سر گرفته می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با مدیران اجرایی چند شرکت پیشگام در حوزه فناوری اطلاعات از جمله گوگل، توییتر و اپل ملاقات می کند. داوود صلاح الدین آمریکایی فراری مقیم ایران روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه کریستیان ساینس مانیتور گفت که رابرت لوینسون تحت بازداشت ماموران جمهوری اسلامی ایران است. کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات یکی از مقام‌های آژانس امنیت ملی آمریکا درباره احتمال عفو ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین این آژانس را رد کرد. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد فروش 17 شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، سرمایه‌دار حامی دولت پیشین، فسخ شده است. رهبران مخالفان دولت اوکراین برای شرکت در اعتراضات خیابانی روز سه‌شنبه فراخوان دادند، این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین قرار است امروز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو داشته باشد. و مقام‌های پلیس در عراق اعلام کردند که در پی یک رشته بمب‌گذاری، عملیات انتحاری و همچنین تیراندازی مهاجمان مسلح در مناطق مختلف عراق در روز دوشنبه دست کم 65 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
خیلی ممنونم نوشین. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 خواهیم شنید که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بحران انسانی در سوریه رو وضعیت رو بسیار بسیار وخیم توصیف کرده. همچنین درباره ادامه تظاهرات در اوکراین گزارشی خواهیم داشت. مثل همیشه با فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر میریم و بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم برای ورق زدن صفحات درونی روزنامه‌های امروز و سرانجام طالبان موسیقی با بردیا افشین وعده دارن برای شنیدن اندکی موسیقی و خبرهای جهان موسیقی به اضافه پیامک‌های شما. به همین منظور باز هم شماره تلفن‌های پیامک‌گیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم: 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. یک مقام ارشد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که نزدیک به 9 میلیون نفر از زمان جنگ داخلی سوریه آواره شدند. اضافه بر این می‌دونیم که بیش از 100 هزار نفر هم کشته شدند. این مقام ارشد سازمان ملل متحد همچنین گفته بحران سوریه بدترین و فجیع‌ترین بحران انسانی پس از جنگ دوم جهانیه. بد نیست در این زمینه اطلاعاتی بگیریم از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. سلام آقای جزایری، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسین، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، چه مواردی دقیقاً در این گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد آمده؟
آقای حسین، این گزارش میشه گفت تکان دهنده بود. نیمی از کمک‌هایی که سازمان ملل باید برای سال آینده اختصاص بده به کسانی که نیاز به مواد غذایی دارن برای سوریه هست. اینطور که در این گزارش اومده، نیمی از مردم سوریه نیازمند مواد غذایی هستند، یا بهتر بگم از امنیت غذایی برخوردار نیستن. حدود 23 میلیون نفر هستن مردم سوریه. از این میان یک سوم از مردم سوریه اگر به اونها کمک نشه رنج خواهند برد و از بی غذایی رنج خواهند برد و برای زنده موندن احتیاج به کمک‌های سازمان ملل داره. اینطور که سازمان ملل یا همون کمیساریای عالی امور پناهندگان اعلام کرده، برای سال آینده، سال 2014 میلادی، نیاز به 6 میلیارد و 500 میلیون دلار کمک داره از کشورهای مختلف برای کمک به آوارگان سوری، نیمی از اون چیزی که برای جهان احتیاج داره. و همچنین گفته که قیمت نان در سوریه 5 برابر شده در کنار پایین اومدن قدرت خرید مردم. اینها علاوه میشه بر تمام مشکلات دیگه مردم سوریه، از جمله مشکلاتی که در زمینه سوخت دارن یا مشکلاتی که در زمینه پوشاک دارن. و گفته در سال آینده میلادی اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کنه، شمار آوارگان سوری در کشورهای دیگه از 4 میلیون نفر تجاوز میکنه و در حال حاضر البته این آوارگان نزدیک 2 میلیون نفر هستن.
گزارش هایی هم از احتمال دیدار مسئولان آمریکایی با برخی فرماندهان گروه های اسلامگرای تندرو در سوریه منتشر شده. در این زمینه شما خبر تازه‌ای دارید؟
بله، جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا این خبر رو داده. البته نمیدونم این گروه های اسلامگرا رو میشه گفت گروه های اسلامی تندرو یا نه، چرا که اینها غیر از القاعده هستن، غیر از گروه های مرتبط با القاعده. جبهه اسلامی که از 6 گروه اسلامگرا تشکیل شده و گفته هدفش سرنگونی نظام بشار اسد و برپایی کشور اسلامی پیشرو هست و گفته فعالیتش تضادی نداره با ارتش آزاد سوریه که از طرف غرب حمایت میشه. جبهه اسلامی 2 هفته پیش پایگاه‌های ارتش آزاد سوریه در شمال سوریه متصرف کرد، مسئله که باعث شد آمریکا و بریتانیا کمک‌های نظامی غیر مرگبار خودشون رو متوقف کنن به ارتش آزاد. البته رایزنی‌های با این گروه‌ها از طرف فرمانده ارتش آزاد در جریان هست و به نظر میرسه امریکا میخواد اینها رو بیشتر بشناسه و میخواد اینها رو همراه کنه با کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه که ماه آینده در سوئیس برگزار خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای جزایری.
ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید.
در آستانه سفر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به روسیه و دیدار او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، قراره که امروز سه‌شنبه هزاران تن در اعتراض به امتناع دولت اوکراین از امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا به خیابان‌های کیف پایتخت این کشور بیان. آبتین صدر.
در آستانه سفر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به روسیه، ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت روز یکشنبه در کیف پایتخت اوکراین دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در ادامه اعتراض‌ها به امتناع دولت از امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا برگزار شد و روز دوشنبه نیز ادامه یافت. تظاهرکنندگان مخالف دولت به الحاق اوکراین به اتحاد روسیه، بلاروس و قزاقستان اعتراض دارند، اتحادی که در عمل بین همکاری‌های اقتصادی و تجاری اوکراین با غرب شکاف ایجاد می‌کند. قرار است روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اوکراین در مسکو با رئیس جمهوری روسیه پیرامون همکاری‌های مشترک و آخرین تحولات اوکراین گفتگو کند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، درباره دیدار رئیسان جمهوری اوکراین و روسیه و خواست اپوزیسیون اوکراین میگوید:
سه‌شنبه قرار ویکتور یانوکوویچ که برای دومین بار از آغاز نرمی‌ها در اوکراین با ولادیمیر پوتین دیدار کنه، یک سری توافق‌ها را امضا کند. البته وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد که این توافق‌ها ربطی به پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرک که در اصل اعتراض‌ها در اوکراین با این موضوع شروع شده نداره. ولی اپوزیسیون در طول 3 هفته از آغاز نارانی‌ها درخواست کرده لایحه‌های اون توافقی که قرار با روسیه امضا بشه علنی بشن. تا حالا همچین چیز اتفاق نیفتاده. اپوزیسیون هم فراخوان داده سه‌شنبه 6 بعد از ظهر همه باز به میدان استقلال بیاند که انتظار میره دوباره تا حدود 200,000 نفر مثلا عددی که برای تجمع یک‌شنبه گفته شده باز اونجا گرد هم بیاند و این یادآوری بشه برای رئیس جمهور اوکراین که معترضان مخالفند که اوکراین با روسیه جزو مجموعه اقتصادی سیاسی بشه.
اهالی نیمه شرقی اوکراین روستبار هستند و موافقان گسترش همکاری‌های دولت این کشور با روسیه نیز عمدتاً در این منطقه قرار دارند، اما در نیمه غربی بیشتر مخالفان سرسخت رئیس جمهوری اوکراین زندگی می‌کنند و مدافع امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا و نزدیکی به غرب هستند. این در حالی است که صدها تن از هواداران دولت اوکراین نیز در 2 روز گذشته در کییو پایتخت این کشور تظاهرات کردند. شمار تظاهرکنندگان موافق دولت حدود 3,000 تن برآورد شده که این تعداد در مقایسه با تظاهرات 200,000 نفری مخالفان که همزمان برگزار شده است اندک به نظر می‌رسد. هواداران آقای یانوکوویچ که بیشتر به روسیه گرایش دارند، مخالفان را به نادیده گرفتن منافع واقعی اقتصادی در همکاری با روسیه متهم می‌کنند. برخی از رهبران مخالفان دولت اوکراین نیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی به ویژه یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین و غربگرای اوکراین و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی هستند. تظاهرات در اوکراین از اوایل آذر ماه امسال پس از خودداری دولت این کشور از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا آغاز شده است.
در همراهی فرج سرکویی هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم که صبح بسیار خوب و خوش و خرمی را آغاز کنید.
آقای سرکویی، نخستین خبری که برای ما دارید درباره برنامه‌های ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر.
بله، دیروز یک نشست مطبوعاتی برگزار شد و مسئولین وزارت ارشاد برنامه این جشنواره را توضیح دادن. البته جشنواره فجر در ایران بیشتر همون به خاطر جشنواره سینمایی هست که مطرح و جشنواره هنرهای تجسمی اصولا هیچ تأثیری چندانی بر هنرهای تجسمی ایران نداشته. به هر حال اعلام کردن که در 3 بخش ملی و بین المللی مکمل برگزار خواهند کرد. در بخش ملی نقاشی، خوشنویسی، مجسمه سازی، نگارگری هستش و در بخش بین الملل هم عکاسی و تصویرسازی و پوستر و کاریکاتور و در بخش مکمل هم فیلم‌های مستند رو که درباره هنرهای تجسمی هست نمایش خواهند داد. این جشنواره قرار است از 14 بهمن تا 5 اسفند ماه برگزار بشه و امیدواریم که این بار برخلاف سالهای گذشته اجازه بدن که فضا هنری باشه و آثار با معیارهای سیاسی انتخاب نشه.
فرصت خبری دست داده که دوباره آقای سرکویی شما درباره آرتور میلر صحبت کنید. آرتور میلر نمایشنامه نویس برجسته ی آمریکایی که شهرتش بر هیچ کسی پوشیده نیست. اغلب آثار میلر میدونیم که از پیش از انقلاب تا کنون به فارسی ترجمه شده و برخی هم به صحنه رفته، از جمله نمایش چشماندازی از پل که در دوران پیش از انقلاب به عنوان نگاهی از پل ترجمه شده بود به زودی به صحنه خواهد رفت.
بله، خب برای هر کسی که به ادبیات علاقمند، به تئاتر علاقمند هست خیلی خوشحال کننده خواهد بود که درباره آرتور میلر صحبت بکنه. من فکر کنم یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان است که در تاریخ هنر دنیا به وجود آمده، همونطور هم که گفتین در ایران هم شناخته شده هست. مرگ فروشنده یا مرگ دست فروش در هم
در ایران پیش از انقلاب مرگ پیشه‌ور ترجمه شده بود.
بله، مرگ
دست فروش درست‌تره همونطوری که گفتین.
بله، متأسفانه از آثار آرتور میلر ترجمه های گوناگون شده و هر مترجم سعی کرده که نامی متفاوت با نام ترجمه قبلی انتخاب بکنه. به هر حال آثار او ترجمه شده، اجرا هم شده، به خصوص پیش از انقلاب بدون سانسور اجرا شده. حالا نمایش چشمانداز از پل او رو این بار، همون نگاهی از پلی که شما گفتین در قبل از انقلاب، حالا اسمش گذاشتن چشمانداز از پل، این رو قرار است آقای علی پویان کارگردانی کرده با قرار است در یکی از تالارهای تئاتر شهر به صحنه بره. بعضی از هنرمندان پیشه‌های سرشناس مثل ایرج راد، گلچه کریس سجادیه، شقایق دهقان، امین زندگانی، سیاوش تخمورس هم قرار است در این نمایش بازی کنند. این نمایش را اول بار یک میلر یک نمایشنامه یک پرده‌ای نوشت با در سال 1956 و بعد اون رو تبدیل کرد به یک نمایش دو پرده‌ای. اول بار هم کارگردان بزرگ تئاتر تاریخ تئاتر پیتر بروک اون رو کارگردانی کرد و داستان این نمایش هم در یک محله ایتالیانیشین بروکلین میگذره در سال 1995 و داستان عشق و خیانت هست و اون مشکلات و موقعیت ما کسانی که به ایتالیایی که آمریکا مهاجرت میکنن با فقر و جنایت درگیرن و همچنین نگاه عمیق میلر درباره لایه‌های درونی زندگی آدم.
خبر دیگه‌ای هم که برای ما دارید درباره نمایشگاهی است به نام نسل چهارم.
بله، این نمایشگاه نمایشگاه نسل چهارم هنر نقاشی خط در ایران هستش که در گالری شکوه برگزار شده. 30 اثر نقاشی خط ارائه شده از جوانان یا نسل چهارم نقاشی خط که و همچنین یک نمایشگاه دیگری است در گالری سین نقاشی‌های نگار فدایی که در این نمایشگاه هم 20 تابلو با تکنیک اکریلیک ارائه شده و یک نمایشگاهی هم در گالری دی کارهای نقاشی‌های محمد مصابات که تا 29 آذر ادامه دارد.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از صفحات درونی روزنامه‌های امروز چه مطالبی رو برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، اغلب روزنامه‌های امروز اظهارات تازه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رو درباره تداوم تماس با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بازتاب دادن.
بله همینطور هست. امروز روزنامه های آرمان، جوان، کیهان و البته برخی دیگر از روزنامه ها مثل روزنامه اعتماد گزارش های مفصلی در این باره منتشر کردند. روزنامه آرمان نوشته که مذاکره محرمانه آقای ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان ادامه داره و البته این روزنامه تأکید کرده که به رغم تلاطم های بیرونی و انتقادات درونی که از آقای ظریف شده در هفته های اخیر، به ویژه حملاتی که اصولگرایان و رسانه‌های مخالف توافق هسته‌ای ژنو به نوشته روزنامه آرمان که در ایران فعالیت می‌کنند به آقای ظریف حملات مکرری داشتن، اما روزنامه آرمان تأکید کرده که حالا موتور دیپلماسی آقای ظریف بار دیگر روشن شده و ایشون روز گذشته در دو گفتگو با دو شبکه، با روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری سی بی اس، تأکید کرده که همچنان ارتباط داره با وزیر خارجه آمریکا و تلاش میکنه که مذاکرات هسته‌ای رو ادامه بده و توافق هسته‌ای ژنو رو کاری بکنه که متحد باشن طرفین به اجرای اون. اما روزنامه‌های جوان و کیهان از منظر دیگری به این موضوع نگاه کردن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تاکید کرده که تماس‌های تلفنی آقای ظریف گویا به شکل تماس‌های مداوم ایشون با خانم کاترین اشتون در اومده و البته این روزنامه نوشته که ما باید تشکر کنیم از روزنامه‌های آمریکایی که این خبر رو به ما میدن، چرا که وزارت خارجه در ایران خبر عمومی در این باره منتشر نکرده. روزنامه کیهان هم عین تیتر روزنامه جوان وابسته به سپاه رو منتشر کرده و نوشته که توافق ژنو از ریل خارج شده اما هنوز نمرده.
آقای رفیع‌زاده، گزارشی درباره کشته شدن 11 دانشجو در تصادف روز دوشنبه جاده دزفول شوشتر جلب توجه میکنه در روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی درباره کشته شدن 11 دانشجو در تصادفی که صبح روز گذشته در جاده دزفول و شوشتر رخ داد منتشر کرده. این روزنامه از قول آقای محمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر در مجلس شورای اسلامی نوشته که ما علیه وزارت راه و شهرسازی شکایت خواهیم کرد، به این دلیل که نماینده شوشتر در مجلس گفته دلیل این تصادفات درست بیان نمیشه، تخلف یا سرعت غیر مجاز نیست، بلکه عدم انجام تعهدات وزارت راه و شهرسازی در پهن کردن و گسترده کردن جاده های استان خوزستان هست. البته روزنامه اعتماد جدولی هم منتشر کرده از آمار کشته شدگان دانش آموز و دانشجو در 85 روز نیمه دوم سال که نشون میده دستکن 6 نفر در قم، 30 نفر در محور تبریز تهران، 16 نفر در محور کرمان بم، 28 نفر در محور مشهد دریگز و همچنین 19 نفر در مسیر بیرجند و شمار دیگری هم در مناطق دیگر کشور از میان دانش آموزان، دانشجویان و معلمان در تصادفات رانندگی جان خودشون رو از دست دادن.
و روزنامه جام جم در شماره امروزش به فعالیت‌های فضایی جمهوری اسلامی پرداخته.
روزنامه جامعه جمع امروز گزارش متفاوت و تا حدی انتقادی منتشر کرده درباره فعالیت‌های فضایی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر. این روزنامه در این گزارش که با تیتر از باکتری تا میمون در فضا منتشر کرده، نوشته که این روزها خیلی تبلیغ میشه که یک میمون دیگر رو ایران به فضا فرستاده به فاصله 120 کیلومتری از سطح زمین، اما روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که اصلا قرار نبود در پروژه‌ای که تعریف شده بود در سال 80 میمون به فضا فرستاده بشه، بلکه قرار بود یک آزمایشگاهی تحقیقات فضایی بکنه در ایران و دانشجویان در رشته‌های مختلف در اون آزمایشگاه فعالیت‌های خودشون رو متمرکز کنن و دانش خودشون رو بیشتر کنن. اما دولت آقای احمدی نژاد به نوشته روزنامه جامعه جمع به دلیل اینکه می‌خواد استفاده تبلیغاتی بکنه از این مرکز فضایی، به همین دلیل اونجا رو تبدیل کرد به مرکزی برای اقدامات نمایشی در فضا.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید.
متشکرم.
با پوزش از شما. در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده، شنوندهی برای ما نوشته هر روز از خواب بلند نشده سمت رادیو خیز بر میدارم تا صدای شما رو بشنوم. علی از لنگرود گیلان. شنوندهی دیگری نوشته امیدوارم دیدار ظریف و جانکری باعث بشه دیوار بیعتمادی بین طرفین از بین بره. با تشکر از قره‌باغ. ایشون اینو فرستاده. شنوندهی دیگری نوشته اگر همه پرسی کنید خواهید دید که 95% مردم ایران خواهان دوستی با آمریکا هستند. و شنوندهی نوشته این شخص آمریکایی 65 ساله که 6 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شده در دست نیروهای اطلاعات سپاه است. و شنوندهی هم نوشته ایران عزیز ما شده مثل یک بره که توسط گرگ‌ها هم معادنش و هم خاکش پاره پاره می شود. راد از اسلام شهر. با بردیا افشین هم را بشیم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خبرهایی داره.
سلام، مثل همه سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، تازه های بازار واقعی، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته اینجاست و همه چیز تازش تو این روز به بازار میاد. محصولات صنعت موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیستند و جدیدترین آلبوم ها و تک آهنگ ها رو تو این روز میشه پیدا کرد. من هم طبق معمول هر دوشنبه دیروز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو زیر و رو کردم و چند تایی رو انتخاب کردم که با هم تو این برنامه گوش بدیم. البته همون جور که انتظار میره تو این هفته های آخر سال میلادی بیشتر موسیقی هایی که به بازار میان مناسبت دارن با کریسمس و من هم از بین تعداد زیادی از آلبوم ها و تک آهنگ های کریسمسی که دیروز منتشر شدن یکی رو انتخاب کردم که با اون شروع کنیم، با تک آهنگی به اسم خواهی فهمید که کریسمسه از گروه دیکن بلو. آهنگی به اسم خواهی فهمید که کریسمسه از گروه دیکن دو، یک گروه پاپ اسکاتلندی که تو اواسط دهه 80 میلادی تو شهر گلاسگو شکل گرفته بود. این گروه تو انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 تونسته بود نسبتاً موفق باشه. دیکن دو پارسال بعد از 11 سال آلبومی رو منتشر کرد که بیشتر منتقدین هنری روی خوشی نسبت به این آلبوم نشون دادن. Low, I've crossed on the road. این آهنگی به اسم عمیق‌تر تک آهنگی تازه از الا ایر از پدیده‌های جدید موسیقی پاپ بریتانیا. ایر یک آهنگساز و خواننده 19 سال است و به تازگی همین امسال اسم خودش را تو بین مردم مطرح کرده با انتشار آهنگی به اسم سراسر شب انتظار. این آهنگ زمانی تو بریتانیا تونسته بود تو صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته بیسته. حالا الا ایر اولین ای پی یا مجموعه چند آهنگی خودش رو منتشر کرده، مجموعه به اسم عمیق‌تر. میشنویم هم از یکی از هنرمندان جوان بریتانیایی، از لوسی سپراگان که 22 ساله است و یکی دو سال توجه ها رو به خودش جلب کرده. سپراگان آهنگساز و خواننده است که موسیقیش یک جورای ریشه تو موسیقی نواحی بریتانیا داره. خودش اسم سبک موسیقیش رو گذاشته ای فلاپ، یعنی مخلوطی از موسیقی اکوستیک، فولک و هیپ هاپ. حالا تو روزی که اغلب هنرمندها با انتشار آهنگ‌ها و آلبوم‌هایی به استقبال کریسمس رفتن، لوسی سپراگان تک آهنگی رو منتشر کرده به اسم اصلاً حال و هوای کریسمس نیست. با هم به ادامه این تک آهنگ گوش میدیم. این آهنگ به اسم مخفیگاه تک آهنگی تازه از جاش گروبان، خواننده و آهنگساز آمریکایی، هنرمندی که بیشتر از یک دهه است تو موسیقی فعاله. جاش گروبان تو سالهای اخیر نتونسته اون موفقیتی رو تکرار کنه که تو سالهای شروع کارش تجربه میکرد. 4 آلبوم اول جاش گروبان فروش‌های میلیونی تو آمریکا داشتن و تو سال 2007 میلادی، یعنی 6 سال پیش، او در آمریکا بیشترین فروش آلبوم رو در بین همه هنرمندها داشت با رقمی بیشتر از 21 میلیون نسخه. این تک آهنگ که به ادامش گوش میدیم تازه ترین اثر جاش گروبان بعد از انتشار 6 آلبومش تو زمستان گذشته است. در آخر باز هم به یک تک آهنگ با حال و هوای کریسمس گوش بدیم. ترجیح دادم از یک هنرمند کمتر شناخته شده انتخاب کنم، یک هنرمند مستقل به اسم نرینا پالوت، خواننده و آهنگساز 38 ساله بریتانیایی، هنرمندی متولد شهر لندن از مادری هندی و پدری نیمه فرانسوی. نرینا پالوت تا حالا 4 آلبوم منتشر کرد و چند مجموعه چند آهنگی یا ای پی و دیروز آخرین تک آهنگش رو به بازار داده. آهنگی که تا ثانیه های دیگه بهش گوش میدیم، آهنگی به اسم میدونم برای کریسمس چی کار میخوای بکنی. آهنگی از نرینا پالوت.
در چنین لحظاتی است که رفته رفته بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه بمونید.